مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون نارضایتی مردم از دولت و خودسانسوری رایج بین مردم. یادواره ای از شهید موسی شفیق که هفته قبل سمینار بین المللی دو روزه در مورد شخصیت و کارنامه های وی در کابل برگزار شده بود. از هرات و از مصلاهای هرات حرف هایی داریم و آنها را به معرفی می گیریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی که مهریه انوری برای شما می خواند.
سه‌شنبه گذشته مجلس نمایندگان طرح قانون اطلاق واژه شهید به جان باختگان نیروهای امنیتی و دفاعی را تصویب کرد. گفته شده که پس از توشیح این قانون از سوی رئیس جمهوری، تمام رسانه‌ها مکلفند که تمامی کشته شده های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را شهید بخوانند. پیش از این رسانه‌های کشور به دلایل مختلف از اطلاق واژه شهید به سربازان و افسران جانباز کشور خودداری می‌کردند و آن را شامل اصطلاح ژورنالیستیکی نمی‌دانستند و آنها هم که واژه شهید را به جان باختگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اطلاق نمی‌کردند، پندارشان بدین بود که کار قانونی و مسلکی انجام می‌دهند. سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ از رسانه‌های کشور خواست تا مطابق ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی عمل نمایند و از پخش و نشر تصاویر قربانیان خشونت ابا ورزند. با گزارش آژانس باختر، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست که سه‌شنبه گذشته از سوی کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان به هدف مبارزه مؤثر با پدیده روزافزون خشونت در کابل برگزار شد، ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی زیرد در تطبیق قانون منع آزار و اذیت کودکان و زنان که اخیراً از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید برپا شده بود. تصریح شد که هر نوع افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت به نحوی که به شخصیت قربانیان صدمه وارد نماید، مطابق به ماده 45 قانون رسانه های همگانی من است. سه‌شنبه گذشته نشست بر ریاست دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور انتخاب دو عضو کمیسیون شورای عالی رسانه‌ها به اشتراک نهادهای ژورنالیستیکی برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست بعد از بحث‌های زیاد فیصله شد تا کمیته متشکل از 7 تن از نماینده‌های ژورنالیستان به منظور مشخص نمودن معیارها برگزیده شود تا در آینده نزدیک روی این مکانیزم کار کنند و در ختم دو نفر را با در نظر داشت معیارهای از قبل تعیین شده که واجد شرایط باشند برای عضویت شورای عالی رسانه‌ها معرفی کنند. نظر به قانون رسانه‌های همگانی، به اساس ماده 41 شورای عالی رسانه‌ها متشکل از 13 نفر عضو از نهادهای مختلف میباشند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشتر از 60 سال عمر دارم. حدود 50 سال آن را خوب به یاد دارم که در بخش سیاسی و اجتماعی چه حوادثی در کشور نادار و فقیر ما گذشته و امروز چه مسائلی در جریان است. روزی نشنیدم که مردم عوام از کار دولت‌ها و حکومات متنوع با سیاست‌های گوناگون یک کمی هم شده راضی بوده و فردی از افراد دولت یا حکومت را به ستایش نشسته باشم. دائما شکایت، دائما انتقاد و هر روز ابراز نارضایتی از کار چوکی نشین‌ها و تظاهرات و تحسن‌ها نیز شامل اوضاع و احوال. جالب اینجاست که کسی نمی پرسد که چرا و به چه دلیلی این واکنش ها نه تنها پایانی ندارد، بلکه روز تا روز افزایش نیز می یابد و مردم عوام که تا تب و تهداب اجتماع میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند و شامل سیاست هم نیستند، نمی‌دانند که این مشکل در آش است یا در ماش. این قضیه لاینحل هی ادامه دارد و هر تحلیلگری به زعم خود گویا دلایلی را برای آن می تراشد و شماری اصلا صادقانه نمی سرایند. بزرگان دولت هم برای فروکش کردن اوضاع چند دروغ درم مملو از وعده را ابراز می نمایند که اصلا توان اجرای آن را ندارند و به همین منوال حادثه تازه‌ای به میان می آید و مردم مسئله قبلی را فراموش و مشغول پدیده های نو می گردند و مسئولینی هم که وعده های دروغین داده بودند از این یاد فراموشی مردم استفاده سو می کنند و نفس براحت می کشند و هر روز به همین منوال سالها و دهها می گذرد و خلاصه حال احوال افغانستان بهبود نمی یابد که نمی یابد. اصل مدعا اینجاست که همچون ندانم کاری ها و فریب های آلوده با دروغ و وعده های کاذب از سوی فرمان روایان و حاکمان زمان گپی تازه نبوده. در گذشته نیز به تقلید از اسلاف خود همه چنین می کردند و این هنر حکومتداری بوده است. و برعکس، اگر احیانا واقعا کسی با صداقت و نیت راست و بدون تفاهم و سازش با افراد کارفرما انتقادی از کار ایشان بکند، بدون شک به اصطلاح مردم گمدام می شود و مرده و زنده و ناپدید. لذا مردم عوام که واقعا مالک دانش و سواد کافی نیستند، شله خود را می خورند و پرده خود را می نمایند تا اینکه این خرک و درک تازیانه بر توسن خود زند و هی میدان و تی میدان ره نوردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
زمانی در سایت کابل نات خوانده بودم که محمد آصف آهنگ نویسنده معاصر در مورد ابتکارات موسی شفیق آخرین صدر اعظم دوران ظاهرشاه چنین نوشته بود: اعلی حضرت در آخر تصمیم مسافرت به خارج را گرفت و محمد موسی شفیق را به حیث صدر اعظم تعیین کرد و خودش کشور را ترک گفت. شاید او نمی دانست که شفیق آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی خواهد بود، چرا که صدر اعظم های دیگر در هر کار از شاه طالب هدایت می شدند، ولی محمد موسی شفیق خودش هرچه می خواست می کرد. به باور جناب آهنگ، موسی شفیق دست به کارهایی زد که نه مورد پذیرش شوروی و نه سردار محمد داوود و نه دیگر حلقه های چپ آنها را قبول می کردند، مانند تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان، جلب قرضه ها از ایران و کشورهای خلیج، مصالحه با پاکستان و تقویه جوانان مسلمان. در مورد هیتی کاری و توانمندی های علمی و فرهنگی مرحوم موسی شفیق، همکارم عمان نیازی با اسدالله غضنفر نویسنده معاصر و مشاور فرهنگی رئیس جمهور اشرف غنی گفت و شنودی انجام داده که با هم می شنویم.
غضنفر صاحب، شفیق صاحب در تاریخ و زندگی معاصر افغانستان چه نقش دارند؟
آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی دوران سلطنت محمد موسی شفیق نه تنها یک سیاستمدار بزرگ افغانستان بود، او یک نویسنده چیره‌دست در زبانهای پشتو و دری، یک حقوقدان بزرگ، یک دانشمند بسیار برجسته بود، یک شخصیت چند بودی بود به معنای راستینی کلمه. ما اگر می خواهیم که از تاریخ دموکراسی افغانستان صحبت کنیم، بدون ذکر موسی شفیق این بحث ناممکن است. ما اگر می خواهیم راجع به ادبیات معاصر افغانستان صحبت کنیم، راجع به داستان کوتاه معاصر افغانستان صحبت کنیم بدون ذکر موسا شفیق، این بحث ناممکن است. ما اگر میخوایم که تاریخچه قوانین اساسی افغانستان بیان کنیم، ما مجبور میشیم که ذکر موسا شفیق داشته باشیم. دو موسا شفیق در جهات مختلف به فرهنگ افغانستان، در مجموع به زندگی معاصر افغانستان ارتباط داشته و نقش فعال داشته. یا اگر میخوایم که راجع به انسجام آبهای افغانستان بحث کنیم بدون ذکر شفیق، این بحث ناممکن است.
گفته میشن که موسا شفیق بر مدت بسیار کوتاه صدر اعظم افغانستان بودن. کارهای عمده که در این مدت کوتاه که تقریبا حدود 6 ماه بوده در این مدت صورت گرفته، چی بود که میشه شما از اون ذکر بکنید؟
خب یکی از کارهای بسیار عمدهش که او معمولا ذکرم میشه، معاهده آب هلمند بود با ایران. در زمینه روابط خارجی موسا شفیق به این عقیده بود که باید با همسایگان خود روابط خوب داشته باشیم و در این زمینه پیشرفت‌های زیاد نصیب موسا شفیق شد. از طرف دیگه او توانست که روابط افغانستان با کشورهای غربی گسترش بدهد و توجه کشورهای غربی را، آمریکا را، آلمان را و سایر کشورهای غربی را برای سرمایه گذاری در افغانستان جلب کنه. از طرف دیگه موسا شفیق در دوران کوتاهش توانست که روابط پر از تشنج پارلمان و حکومت برطرف کنه و او را به یک روابط آرام تغییر جهت بده. ضمناً او به آزادی بیان عقیده بسیار راسخ داشت و تلاش هایی که در مدت کوتاه صورت گرفت به نفع آزادی بیان و برای نهادی نکردن یصل بود. من فکر میکنم که در مدت کوتاهی که او بود، افغانستان به یک سوی و سمت به یک جهت حرکت شروع کرده بود که اگر ادامه میافت افغانستان آینده بسیار خوبی داشت. خوش درخشید اما دولت مستعجل بود.
از موسا شفیق در عرصه ادبیات چه تعداد آثار به جا مانده؟ گفته میشه که یک تعداد آثارش هنوز چاپ نشده. در این مورد هم میخواستیم که نظر شما را بفهم.
در دوران زندگی او صرف دو اثر او چاپ شد، یکی مجموعه اشعار او به نام پیغام و دیگری هم مجموعه داستانهای کوتاه او به نام عبقریان. در سالهای اخیر یعنی بعد از شهادت او، یک اثر ناچاپ او در آرشیف ملی افغانستان پیدا شد به نام دننگرهار شاعران که او هم به زیور طبع آراسته شده. ضمناً به مناسبت همین سمیناری که هفته گذشته بود، بعضی از دانشمندای آکادمی علوم افغانستان تلاش کردند و مجموعه مقالات پراگنده او را که در مطبوعات 50 سال پیش یا نیم قرن پیش چاپ شده بود او را جمع‌آوری کردند و او را هم چاپ کردند. البته او مقالات دیگه ایم داره که باید گردآوری شوه و چاپ شوه. علاوه به او فارغ تحصیل پانتونای الازار و کولومبیا امریکا بود و طبعا تحقیقات در او انجام داده بود و تزیس نشته کرده بود و این چیزا هم هست. اگر تلاش شوه یا آثارم می شوه که پیدا شوه و چاپ شوه. علاوه به این شفیق صاحب بعضی از سخنرانی های سیاسی داشت که فکر میکنیم که او هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ طرز نگارش اهمیت خاص خود داره که خدا کنه که جمع‌آوری شوه. اگر در آرشیف رادیو باشد خدا کنه که پیدا شوه و پیاده شوه. فکر میکنم که چاپی او هم اهمیت خود داره.
ازم فرصه به یک موضوع دیگه که اکثرم دیده میشه، سیمینارهایی که در طول سالهای گذشته انجام شده و یا فعلا بعض سیمینارها گرفته میشه، اکثرا توجه به بخش ادبیات است، کسایی که شاعر بودن و نویسنده بودن از اینا ذکرشان میشه، ولی درس سیاست و یا بعض بخشای دیگه که از لازم است که از کسایی که در این بخش کار کردن زحمت کشیدن و یا کارشان نسبت به بگاف و قلاده بوده و متفاوت بوده توجه نشده، به نظر شما در این بخش چه کارهای باید انجام شود؟
در این شک نیست که اکثر سمینارها که از طرف فرهنگیان و نویسندگان کشور برگزار میشه برای تجلیل از خدمات نویسندگان و شاعران و اهل فرهنگ می باشه که البته علتهای داره. یک علتش هم این است که به لحاظ تاریخی ما معمولا یا به اهل شمشیر و یا به اهل قلم در تاریخ خود جای داده ایم. مثلا تاج محل یکی از شاهکارهای معماری جهان است. خب این تاج محل معماران داشت، لیکن تاریخ نگاران او عصر به خود این زحمت ندادن که معماران تاج محل معرفی کنن. علتش ایست که وا فکر میکردن که تاریخ جای اهل شمشیر است، تاریخ جای شاهان است، تاریخ جای سرداران است و بالاخره تاریخ جای شاعران و اهل قلم است. سایر اقشار در نظر نمی گرفتن و یا اگر بگویم چندان در نظر نمی گرفتن. یکی از علتهایی که ما امروز هم در سمینارها و یادبودهای خود تنها به اهل قلم و اهل فرهنگ بیشتر توجه میکنیم یک مسئله تاریخی است. از جانب دیگر اهل قلم بعد از وفات خود هم از طریق آثار خود با ما صحبت میکنه و این خود باعث میشه که راجع به یا زیاد فکر کنیم، راجع به یا زیاد گپ زده بتانیم، راجع به یا زیاد صحبت کرده بتانیم. این خودش یک دلیل است. اما با وجود این دلایل ما با شما کاملا هم نظر هستم که ما باید تاریخ خود را تاریخی همه اقشار بسازیم. به این تاریخ باید انجینر خدمتگار، متخصص زراعت خدمتگار، شاروال خدمتگار، استاد خدمتگار، معلم خدمتگار و هر کسی که به جامعه خدمت کرده و نقش قابل توجهی داشته است راجع به او باید صحبت کنیم، خدمات او را برای نسل جوان معرفی کنیم و به این شکل تاریخ خود را تاریخی همه اقشار و همه جامعه کنیم.
سیزیاد تشکر.
همکار خوب من شاپور صابر در مقدمه گزارش از هرات می نویسد بیش از 800 ساحه و آبدات تاریخی در ولایت هرات ثبت است. شماری از این آبدات در جریان جنگ های چند دهه اخیر صدمه دیده است و شماری هم مرمت و بازسازی شدند. یکی از با ارزشترین آبدات تاریخی در ولایت هرات مناره های مصلی است که در مرکز شهر هرات موقعیت دارد. برای اطلاعات بیشتر از مناره های مصلی هرات، شاپور صابر با همایون احمدی عضو مسلکی حفظ آبدات تاریخی هرات مصاحبه‌ای انجام داده و نخست از پیشینه تاریخی این آبدات با ارزش تاریخی پرسیده است که با پاسخ نخست آقای احمدی آغاز می شود.
مناره هرات از نیمه اول قرن 8 هجری در هرات تدف گذاری و استوار و پاورجا هنوز موجود. بقایای از او مجموع مصلی که عبارت از موخانقا، مدرسه دارالاخلاص، دارالشفا و همچنین مدرسه سلطان حسین بایقرا بوده که متاسفانه امروز از او همه مجموع مصلی صرفا گنبد آرامگاه گوهرشاد بیگم و همچنین 4 گلدسته یا 4 مناره مدرسه سلطان حسین بایقرا و همچنین مدرسه گوهرشاد بیگم یکی از منارهای از او پابرجا و در هرات هنوز هم موجوده.
در حال حاضر وجود 5 منار در ولایت هرات مشخص است که یک از اینا در حال فروپاشی است. گفته شده که حکومت افغانستان به همکاری نهادهای خارجی تلاش بری داره مشکلاتی که متوجه این منار شده ایر از بین ببره و ایر مرمت و بازسازی بکنه. اگر در قسمت بازسازی مجدد از این صحبت بکنه.
البته خود مناره مدرسه گوهرشاد بیگم که در سال 2006 توسط سازمان علمی فرهنگی یونسکو به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ کارهای تحقیقاتی و همچنین مقدماتی برای جلوگیری از انحراف پیشتر منار و همچنین چپا شدن از این روی دست گرفته شد که از اون سال به این طرف همه ساله متخصصینی از کشورهای عضو سازمان یونسکو برای بازدید از این منار به هرات میان و کارهای مقدماتی از سال 2006 به این طرف شروع شد که در سال 2008 رسما کیبل برای جلوگیری از خود مناره مدرسه گوهرشاد بیگم در خود مناره نصب گردید و همچنین از او به او طرف از سال 2008 به این طرف ما خوشبختانه به اساس گزارش ها و همچنین تحقیقاتی که انجام شده مناره که در حال فروپاشی بود خوش خوشبختانه انحراف نداره و صرفا از سال کبلای برای جلوگیری از و حفاظت از این منار در منار بسته کردن یک سانت بر اساس تحقیقات خود متخصصین یونسکو یک سان انحراف داشته که از اون یک سان به این طرف دیگه هیچ گونه انحراف از اون به این طرف نداشته.
آقای عمدی، از ساخت این منارا روایت های گوناگونی مطرح است. بعضی به یقین هستند که این منارا به خاطر یک آدرس و یک نشانی به خاطر مکتب موجود در این منطقه ساخته شده. چقدر میتونه این درست باشه؟
دقیقا زمانی که میشه که دوره تیموری ها به خصوص دوره شاهرخ میرزا وقتی که بر حرکه قدرت تکیه میزنه و همچنین زمانی که امیر تیمور پدر از وفات میکنه و خود شاهرخ میرزا جانشین پدر میشه، بنابراین اولین کوششی که میکنه اینه که پایتخت امپراتوری تیموری ها را از شهر سبز سمرقند انتقال بده به هرات و در اون زمان هرات نگین خراسان میشه. پیشترین آبادی ها به هرات صورت میگیره و پیشترین معمارهای زبردست و همچنین هنردوستا و هنرمندای از اطراف خراسان زمین، از سمرقند، از اصفهان، از نیشابور، اینا جمع‌آوری میشن به هرات برای از این که بهترین صنایع در هرات رشد بکنه و بهترین سازهای خشتی و مهندسی بسازن، که در همون زمان مجموعه مصلای هرات به اثر تعریضی استاد قوام الدین شیرازی که یکی از استادای یا برنامه‌های زبردست در صنعت معماری در زمان بوده، او آنم رسمن به هرات دعوت میشه و شروع میکنه به ساختن مجموعه مصلای هرات، بزرگترین سازه خشتی که اون عظمت و شکوه دوره تیموریان نشان میده، در سمت شمال شهر قدیم هرات سر به فلک میکشه گلدستای از او.
یعنی به چی هدف ساخته شده بیشتر؟ هدف ساختن از این منارا چی بوده؟
هدف ساختن بیشتر از منارها دری بوده که بالاخره یک دانشگاهی در سمت شمال شهر هرات تأسیس کنند که بیشتر علما و همچنین دانشمندایی که برای کسب مدارج علمی بزرگتر از اطراف هرات، از اطراف خراسان زمین مثل سمرقند، نیشابور، اصفهان و ولایت‌های دیگه از بلخ برای کسب مدارج علمی بالاتر بالاخره بیان در هرات و در این مدرسه کسب علم کنند.
بحث تعداد این منارای مصلی هم آمارای گوناگونی ارائه میشه، بعضی از 9 صحبت میکنن، بعضی بالاتر، با حالا ما مشاهده بکنیم که 5 منار در ولایت هرات وجود داره. اگر در این قسمت اطلاعات بدید.
بیشتر منارهای هرات 10 دانه بوده که 4 دانه از مدرسه سلطان حسین بایقرا که امروز هم پاورجای و 1-2 دانه از مدرسه گورشاد بیگم بوده و 4 دانه هم از مسجد گورشاد بیگم، که البته از 2 دانه مدرسه گورشاد بیگم 1 دانه امروز پابرجایه که با تحت حفاظت سازمان علمی فرهنگی یونسکو قرار داره، که همچنین مردم هرات و همگی دیدن که با کابل‌های حفاظتی مستحکم شده. یکی هم از مسجد گورشاد بیگم که او هم در سمت به حالت نیمه ویرانه قرار داره و متبقی 4 گلدسته دیگه که 2 مناره از او در سالهای گذشته به اساس کاوش‌های انستیتوت باستانشناسی آلمان یکی از او منارهای مدرسه گورشاد بیگم یافت شد، ریشه های از او که دوباره مستندسازی شده ثبت شده برای سازمان یونسکو و همچنین برای نهادهای باستانشناسی جهان، و یک دانه هم از منارهای خود مسجد گورشاد بیگم هم ریشه ها و موقعیت از یافت شده و امروز هم هنوز هم جای مشخصه و هنوز کاوش ها در روی قسمت صورت نگرفته، ولی متاسفانه 2 گلدسته یا 2 مناره از مسجد گورشاد بیگم مشخصا هنوز کار بروی از صورت نگرفته که اما موقعیت مشخص از او بر اساس جی پی اس نقطه گذاری بشه و در نقشه ثبت بشه.
قبلا هم حرف و حدیث های زیاد مطرح بود، هم از نقل قول مقامات محلی در ولایت هرات، گاهی اوقات از مرکز حرف های مطرح شد که اقرار یونسکو علاقمنده که اینا جزء میراث فرهنگی جهان ثبت بکنه منارهای مصلی هرات. چقدر این حرف میتونه دقیق باشه؟
البته خود منارهای هرات تحت حفاظت سازمان علمی فرهنگی یونسکو هست و اقدامات هم روی دست گرفته شده که این مجموعه شامل در لیست میراث‌های جهانی بشه. یکی از پیش شرط‌های یونسکو برای ثبت شدن ساحه یا مصلی هرات یعنی انحراف سرک بدیل از داخل صحن مدرسه سلطان حسین بایقرا بود که خوشبختانه ای در سال 1391 بودجه از طرف دولت مرکزی وقت تصویب شد و سرک بدیل انحرافی از داخل صحن مدرسه شروع شد که همچنین میبینید که حالا او سرک کلن انحراف پیدا کرده. در قدم دوم همین احاطه کردن خود منارها و همچنین مدرسه بود که این هم کار در امسال شروع شده و فعلا روی اسناسازی مجموعه مصلی کار میکنه یونسکو، نماینده یونسکو.
چقدر خوشبینی وجود داره؟
یعنی میشه گفت که 90% ما خوشبین برای هستیم که در سال پیش رو مجموعه منارهای هرات شامل در لیست میراث‌های جهانی بشه، ولی فعلا ما فقط کارهای مقدمتی شروع کردیم و همین حالا کم هی من استیتوت باستانشناسی وزارت اطلاعات فرهنگ کارهای حفریات و کاوشها در داخل صحن آغاز کرده که امیدواریم در سال بعدی بتونیم که کل اسناسازی از این تکمیل کنیم.
چی تشابهاتی میان منارای مصلی هرات با منار جام در ولسوالی شرک ولایت غور وجود داره؟
البته مناره جام یا مناره که در ولایت غور مقید داره او در زمان سلطان غیاث الدین غوری در قرن پنجم هجری قمری تدارک گذاری میشه، ولی در قسمت مناره های هرات که امروز هم هست اینا تفاوت سالیانه که از بالای از اون منار تا به این مناره ساخته از اینا میگذره حدودا بیشتر از 350 سال در بر میگیره،
یعنی قدامت 350 سال بیشتر داره مناره جام نسبت مناره هرات.
بله صرفا او مناره جام بنابرای روایت و تحقیقات که شده در قسمت از او به حیث دیدبان و از او استفاده میکردن و مناره مدرسه علاقه مدرسه نبوده، ولی مناره های هرات گلدسته های مساجد و اون مجموعه بناهایی که در هرات در همون موقعیت پا بر جا بوده هست. حتی روایت که در زمان امیر دوست محمد خان به اساس دستور امیر دوست محمد خان کلاگک های گلدسته ها یا کلاگک های مناره به توپ زده میشه و اونا به ایران میشه و امروز صرفا مناره باقی میمونه.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.